جهاد همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در
مباحث ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین بکم فتح الله و بکم یختم الله. خدمت شما بزرگواران همیشه همراه سلام عرض میکنیم. با برنامه نقد و نظر در خدمتتون هستیم و با بحث عرفان اصیل و معیار عرفان اصیل. چند ماهی است که به این موضوع میپردازیم و اون هم به دلیل اهمیت و ضرورت این بحثه. در مورد ضرورتش قبلا بحث‌های شد. رسیدیم به بحث امام و انسان کامل. بحث امامت و نبوت چرا مطرح شد؟ در برنامه قبل اشاره شد به چند دلیلی که در اینجا باید بحث بشه. یکی این که اگر درست بحث امامت و نبوت مطرح بشه، مشخص میشه که دین بخلاف تلقی بعضی یک مسئله ظاهری تنها نیست، بلکه جنبه های باطنی داره و امام و نبوت هم یک مقام اعتباری مثل مقام های دنیوی نیست. حتما سیر مراحلی شده و به مراتبی شخص رسیده که این موقعیت و مقام رو حائز شده و به دست دیگران رو میخواد بگیره و به اون مقام برسونه. این از یک طرف بحث ضرورت رو نشون میده. از طرف دیگه بعضی از گروه های عرفانی جدای از بحث انسان کامل و امامت میخوان مسیر عرفان رو طی کنن، لذا باید مشخص بشه آیا یه همچین چیزی امکان داره یا نداره. در اینجا بحث امامت با تشیع گره میخوره که امروز میخوایم این بحث رو بیشتر بشکافیم. من خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب استاد دکتر غفاری و حجت الاسلام و مسلمین جناب استاد تحریری سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست، بفرمون تا بحث رو آغاز کنم. جناب استاد تحریری سلام علیکم.
سلام علیکم. با سلام خدمت شما جمعی تهیه کنندگان این برنامه و جناب آقای دکتر غفاری و جمعی شنوندگان عزیز در خدمت.
بله، در بحث عرفان نظری هستیم هنوز و یکی دو جلسه شاید در همین جلسه بحث عرفان نظری تمام بشه. بعد از اون وارد نقدها خواهیم شد، نقدهایی که به این مباحث یا به کل عرفان شده. بعد از اون وارد عرفان عملی خواهیم شد. من خدمت جناب دکتر غفاری هم سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست، بفرمان و بحث رو آغاز کنم.
من در خدمت جناب عالی جناب تحریری و همه شنوندگان محترم
جناب دکتر یه مقدار معذرت میخوام، این گوشی رو بالا تبیم من
خدمت همگی عرض سلام دارم و با اجازه شما بحث رو شروع میکنم. دارم خدمت بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و خدمت جناب استاد تحریری و همه شنوندگان محترم برنامه و با اجازه شما شروع میکنیم ادامه بحث گذشتمون.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در جلسات پیش بیان شد اجمالا که مسئله نبوت که بیان احکام دستورات و عقاید لازم برای یک انسان مسلمان هست دارای باطنی است و مرتبه است والاتر از این مسئله ظاهری در وجود شخص مقدس نبی و اون اتصال باطنی نبی هست به حقیقت کلیه الهی که همون ربط خداوند هست با همه نظام هستی که از آن تعبیر به ولایت می شود. ما خواستیم بگوییم که به نص قرآن کریم حداقل از وجود این مقام باطنی، البته به اعتبار خاصیت هدایتگری و ایسا اتصال نفوس به مقام قرب الهی به عنوان امامت تعبیر میشه. یعنی این واقعیت معنوی که در نبی هست در قرآن کریم به عنوان یک مقامی برای انبیا به غیر از مقام انبا و اخبار و بیان وحی به عنوان مقام اهتداء باطنی نفوس و ایصال آنها به مقام قرب الهی و مقامی که شایستگی خلافت الهی رو دارن تعبیر شده و در آیات قرآن بیان شده و بیان کردیم که اصولا این جنبه باطنی که حالا به یک اعتبار کار کردی به او امامت گفته می شود، به یک اعتبار نفس الامری به او ولایت گفته می شود، این جنبه برای شخص نبی اکرم ثابت است در قرآن کریم و اصولا این تفکری است که شیعه رو متمایز میکنه از سایر فرق اسلامی. یعنی شیعه معتقد است که دین همانطور که رهبر و پیشوای ظاهری برای ظاهر شهر میخواهد، این رهبر و پیشوای ظاهری باید پیشوای باطنی باشد، باید توانایی ایصال نفوس به مقام قرب الهی رو داشته باشه تا اهداف دین متحقق بشه. با همین دید به پیامبر اکرم نگریسته می شود در شیعه و بر اساس همین دید هست که بعد از پیامبر اکرم این مقام معنوی، اگرچه پیامبر اکرم مقام ظاهری شهر یعنی نبوت ختم نبوت شده، ولی مقام اهتدا و ایصال به عالم امر این همیشه باید در انسانها باشه، چون اون یک مقام واقعی است و دلالت آیات قرآن کریم، آیه‌ای که راجع به حضرت ابراهیم بود، بر این که این مقام در ذریه به ظلم آلود نشوده آن پیامبر بزرگوار همیشه جاری و ساری است. حالا نهایت اگر اختلافی باشد در اینجا، این که ما بگوییم که یعنی بعضی ها اگر این دلالت رو به طور مطلق قبول نداشته باشند، بگویند که در ذریه رسول اکرم تا ائمه خدا در او قابل مناقشه نیست، ولی البته آیه اطلاق داره در این مسئله، آیه اطلاق داره که این واقعی است در ذریه رسول اکرم، اونهایی که به ظلم آلوده نشدن و اونها شایستگی این مقام امامت رو دارن. و از همین جاست که ما هم به نست اون آیه و هم با دلایل دیگری که در باب امامت از قرآن کریم مستفاد بود، عرض میکنیم که بعد از پیامبر اکرم جانشین پیامبر اکرم عقلا و نقلا باید کسی باشه که دارای چنین مقامی باشه. و این دین فقط مقام ظاهری نیست که ما بگوییم پس حالا ما برای ظاهر دین پیشوا میخوایم انتخاب کنیم. این ظاهری اگر بخواد بشه همون حکومت و سلطنت و پادشاهی و جمهوریت از این حرفاست. دین این است که وظیفه دین رو باید پیشوای دین متحقق بکنه، وظیفه پیامبر رو باید ایفا بکنه، وظیفه ابلاغ وحی و پیامبر انجام داد. در این جهت امام و جانشین وظیفه تفسیری داره، بیان میکنه حقایقی رو که در کلام نبی به اجمال بیان شده، ولی در اون جهت ایصال به واقع وظیفه مستقیم داره مثل خود پیامبر اکرم. و بقیه موضوع یعنی این که حالا این مسئله برای چه کسانی ثابت است و در چه افرادی، این به طریق نقل باید اثبات بشه. کس شد که در نقل در شیعه این ادعا هست، در سایر طوایف هیچ کس ادعای به نص نکرده و این رو با احادیث متواتر از رسول اکرم اثبات میکنن. اجمالا هم فریقه این همه در این که شؤونات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در موقعیتی که ایشون در بین صحابه و اصحاب داشت، از نظر علم، از نظر معنا، از نظر باطن موقعیت ممتاز و فرید و منحصر به فردی بود، در این هم تقریبا میشه گفت کسی مناقشه نداره. یعنی کسی در این جهت هم مناقشه نداره. اگر اینها رو به هم ضم بکنیم میبینیم که پس اساساً ادعای تشیع یک ادعای است مربوط به اصل و باطن دین که در همون ابتدا عقلاً و نقلاً ثابته. و عرفایی که از طایفه غیر شیعه باشند اینها روانی است که مسئله ولایت رو از مسئله به اصطلاح امامت تشریعی جدا بکنن. چون وقتی که ثابت شد که پیشوایی دین باید دارای ولایت باشه و وقتی این طور شد باید این ولی رو پیامبر اکرم و خداوند به مردم معرفی بکنن، مردم چگونه میخواهن این رو براشون مشخص بشه. و در کلمات پیامبر اکرم این به نص برای امیرالمومنین و اولاد معصومین او ثابت شده. حالا ما بحثمون در اینجا حول و حوش نتیجه گیری از این موضوعست. قصد بحث تشیع و تسنن هم نداریم و نداشتیم. میخواهیم بگوییم که اولا عرفان و تشیع اساسا از یک آبشخوار به اصطلاح ناشی میشود. یعنی عرفان یعنی هم سیر انسان در مقامات باطنی تا رسیدن به مقام قرب حق و کشف حجاب و اتصال به ذات مقدس الهی، و این مقام کاری است که امامت باطنی و ولی باطنی و امام دینی به عهده‌اش هست به نص آیات قرآن کریم، و این در تشیع دید اصلی است و این امتیازیست برای ما. ما این قدر امامت رو باید بدانیم. امامت یک بحث تاریخی نیست که ما فقط بگیم که از نظر تاریخی مثلا چگونه بود یا چگونه ائمه انتخاب شدن یا نشدن. امامت یک بحث حقیقیست، یعنی دین احتیاج به امام داره. بدون امام دین از بین میره، دین تبدیل میشه به یک فقط ظواهری و یک فقط عقاید و احکامی. اگر قرار بود که دین با این پا بر جا بمانه تبدیل میشه دین مثل احکام حکما و اخلاقیون و از این قبیل امور که تو کتاب ها هست دیگه. حقیقتی که دین رو دین میکنه اون واقعیتیست که متمثل میشود در وجود افراد و اونها اسوه، الگو، نمونه و توحید عینی میشود. این اگر نباشه دین با سایر مکاتب فرقش در کم و زیادی خواهد بود. بنابراین بعد از این مسئله میخواییم بگوییم که یک در عرفان لازمش این هست که باید امام و انسان کامل داشته باشیم و این امام و انسان کامل در نص شرعی ما تعیین شده و هیچگاه زمان و دورانی از او خالی نیست و باز هم به نص قطعی و به دلائل دیگر ما امام زمان سلام الله علیه به عنوان امام دوازدهم و امامت غایب در واقع لوای این امامت رو در جهان زنده و حی مستقر کرده و برقرار کرده است. اما سخنی داریم حالا با مسئله کسانی از شیعه از علمای ما که اینها با مسئله عرفان گاهن مخالفت میکنن. ما همه این بحثا رو میخوایم این نتیجه رو از اینها بگیریم، بگیم بزرگواران اگر شما قبول دارید که شیعه حقیقتش در این معنای امامت باطنی و حقیقت شیعه در این است که برای دین یک همچین چیزی قائل است، یک همچین بچه‌ای، و این رو همه علمای اسلام، علمای تشیع بدون استثناء قبول دارند. در همین زیارت جامعه که شما یک کلامی رو از او در متن سخنتون فرمودی که از زیارت‌های معتبر است که هیچ گونه خدشه‌ای در او نیست بین علمای ما، ببینید این تعابیر آمده بکم فتح الله و بکم یختمو و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه و بکم ینفس الهم و یکشف الضر. شما توجه بفرمایید خیلی مطلب عجیبی است. که خداوند به واسطه شما اساسا فتح و گشایش رو در عالم قرار میدهد و به واسطه شما هر امری رو به پایان میرساند و باران به واسطه شما به زمین میآید و آسمان به واسطه شما در بالای زمین قرار داره، این ستارگان و این کواکب، و به واسطه شما هموم و مشکلات و گرفتاری ها از مردم رفع می شود. ببینید الان طائفه ای از همین مسلمانان که با دید محدود هستند، گروهی از اهل سنت، نه حالا همه اونها، همین طائفه ای که به اصطلاح به عنوان طائفه وهابی معروف هستند و یا کسانی که خیلی اهل ظاهر و به اصطلاح اهل حدیث هستند، اینها همین مطالب رو میگن آقا شما مشرکید، شما شیعه مشرکید. به چه دلیل؟ در قرآن در سوره شورا آیه 28 میفرماید و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، خداوند است که غیث یعنی باران رو فرود می آورد و شما میگید بکم ینزل الغیث، یعنی شما ائمه خودتون رو با خداوند یکی گرفتید. در قرآن کریم می‌فرماید الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض، در سوره حج، و الفلک تجری في البحر بأمره، و بعد می‌فرماید و یمسک السماء ان تقع على الارض الا بإذنه، یعنی آیا نمی‌بینی که خداوند است که هر چه در زمین هست مسخر شما کرده، کشتی‌ها رو در دریا همینطور، و خداوند است که آسمان رو مانع می‌شود که به زمین سقوط بکنه. در قرآن میفرماید خداوند این کارو میکنه، شما میگید به کم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه، خب شما مشرکی. خب به ظاهر آیات همینطوره، واقعا چه باید بگیم؟ یعنی ما در اینجا چه دفاعی داریم؟ آقایانی که شما میفرمایید عرفان به اصطلاح درست نیست، اگر درست نباشه این تصور ما از امام شرک است. ما به چه مناسبت به یک افرادی که اینها مثل بقیه انسان ها هستن از نظر ظاهر طبیعی، به چه مناسبت صفات خدایی رو به اینها نسبت میدید؟ به چه مناسبت به اینها میگیم که باران به واسطه شما میاد زمین، آسمان توسط شما نگه داشته میشه؟ اگر ما قرار باشه به ظاهر و به جسد و به همین جرثومه مادی اینها نگاه کنیم، خب این حرفا شرکه دیگه، و راست میگن اونها. ولی منطق ما چیست؟ منطق ما میگیم ها شما در باب انسان دیدتون کوتاهه، شما انسان رو نشناختید، شما فکر کردید انسان همین ظاهرشه. انسان دارای درجات و مقاماتیست، همانیست که خداوند به حضرت ابراهیم میفرماید اینی جاهل که فی الارض خلیفه، انسان همانیست که خداوند رو خلق کرده و میگه که به ملائکه میگه من میخوام در زمین خلیفه بگذارم. آیا منظور جسم انسانه؟ انسان به اعتبار جسمش خلیفه شده در روی زمین؟ جسم انسان که شیر و ببر و گرگ و پلنگ ده ها بار از انسان قوی تره. انسان به اعتبار روحش، به اعتبار توانایی صعودش به عالم ملکوت، به اعتبار اینکه میتواند از همه مراتب وجود عبور بکنه و متحد بشه با ذات حق، و بعد از این که این اتحاد صورت گرفت، یعنی این فنای در ذات حق، نه اتحاد، تعبیر اتحاد هم غلطه، این فنا وقتی که صورت گرفت، در اونجا حکم این انسان حکم خداونده. ما در واقع داریم مقامات ائمه رو میگیم، اینا انسان کاملن، اینها به فنای ذاتی رسیدن. آقایان، بزرگواران، اگر شما دست از این منطق بردارید، اگر عرفان رو بذارید کنار، مشرکین. چه باید بگیم با این قضايا؟ ما افتخارمون این است که دینمون و مذهبمون مذهبی است که انسان رو اینطور معرفی میکنه، انسان رو دارای این مدارج میدونه. اونها کوته فکرن که فکر میکنن میگن این پیغمبر که اینجا مرده یه جسدی است، چیزی نیست، چرا شما بهش التجا میکنید؟ ولی ما میگیم این پیغمبر نفس او متحد است با همه عوالم وجود، همه عوالم از اون ناشی شدن، زنده و مرده هم نداره، نفس که بود که نمرده، که جسمش از دنیا رفته. بر همون اساس در باب ائمه همینطور میگیم. بنابراین منطق عرفان، منطق اسلامه، منطق قرآنه، منطق تشیعه. اگر شما این سیر رو بگیرید باید به حرفهای بیمنطق دچار بشیم.
بله جناب دکتر، یکی دو دقیقه اگر جمع ندید بفرمایید.
یعنی اگر ما نخواهیم این منطق رو بپذیریم، تنها راهش این مونه به حرفهای گزاف و بیمنطق بگیم ائمه یک افراد به خصوصی بودن. خب یعنی چه این حرف افراد به خصوصی بودن؟ حالا به فرض که افراد به خصوصی بودن، بالاخره آدم بودن یا نه؟ بالاخره مخلوق بودن یا نه؟ چگونه شما میتوانید در مورد این افراد به خصوص این حرف رو بزنید؟ در مورد خود اونها نمیتونید بزنید، چه برسه به دیگران. اگر در مورد ائمه میزنید، یعنی در انسان به اعتبار که انسان این راه رو داره. پس میخواییم بگوییم که چرا از این حقایقی که داریم غافلیم و قدر نمیدانیم و میخواییم به صرف، یعنی تشبه میکنیم به یک مشت اهل ظاهر کوتاه بین که نمیتوانن حقایق رو تحلیل کنن. به صرف چی؟ به صرف اشکالاتی که در کلام بعضی از عرفا دیده ایم، یا بعضی مطالب رو متوجه نشده ایم. حالا در بحث همون اشکالات بعضی از این قضایا رو عرض میکنیم. یا به صرف اینکه در بعضی افراد انحراف دیده ایم. خب هر چیز اصیلی انحراف هم درش هست. نمیشود به این دلایل انسان دست از حقایق و معارف خودش برداره. این مقصود ما بود در اینکه این بحث امامت رو به اینجا کشاندیم و این گونه ازش نتیجه گیری کردیم. حالا انشاءالله در مباحث عملی هم گر خدا توفیق داد در خدمتون بودیم، در اونجا هم اون وقت استفاده در مقام عمل و سیر باطنی در مقام امامت رو عرض خواهیم کرد که چگونه خواهد.
ممنون جناب دکتر قفاری در مورد بحث امامت و اینکه نظریه تشیع و تشیع بدون بحث مقام عرفانی و مقام ولایت تام و تمام نیستش. نکات خیلی ارزنده مطرح شد جناب استاد، در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اگر ما نگاهی به معارف عمیق مذهب حقه تشیع بکنیم، خواهیم یافت که این معارف دقیقا منطبق است با معارف بلند قرآن کریم و در حقیقت بازگو کننده معارف عمیق قرآن کریم است. قرآن مبین این است که دارای حقایقی است و از جانب خدایی که حقیقت مطلق و کمال مطلق است نازل شده برای اینکه انسان به اون هدایت نائل بشه. هدایتی که انسان میتواند به اون نائل بشه دارای مراتبی است، لذا دین هم این مراتب رو دقیقاً بیان میکنه و ائمه شیعه علیهم السلام هم این مراتب رو بیان می‌فرمایند. البته صحبت از این که اون محور حقیقی و دعوت حقیقی دین و معارف گوناگون اهل بیت عصمت طهارت به چه حقیقتی است، این یک مسئله است. و اینکه آیا دعوت به مراتب پایین‌تر دارند یا ندارند و اینکه عموم مردم می توانند بهره ای از دین داشته باشند یا خیر، بهره ای از سعادت داشته باشند یا خیر، این جای بحث های گوناگون است که اشاره کردیم که اصل دین همون ارتباط آگاهانه با خدای متعال برقرار کردن است. منتها این ارتباط خضوع آگاهانه با خدای متعال دارای مراتبی است و بهترین و بالاترین مرتبه را دین و معارف ائمه علیه و سلام بیان میکنه و از این جهت دین هیچ نقصی نداره و نهایت کمال انسان رو بیان کرده است. منتها دیدگاه ها در رابطه با برداشت از دین و کسانی که می توانند در مسیر دین حرکت بکنند مختلف است. لذا ائمه علیهم السلام با افراد مختلفی معارف رو بیان می فرمودند. اون کسانی که استعداد داشتند برای سیر به اون حقایق عالم اونها رو راهنمایی میکردن، هم در شناساندن خدای متعال، هم در شناساندن حقیقت نبوت و هم در شناساندن حقیقت خودش. لذا معارف گوناگونی درباره توحید در خطبات نهج البلاغه و امام رضا علیه السلام ما مشاهده میکنیم و همچنین درباره حقیقت نبوت زرارق خدمت امام صادق علیه السلام عرض میکنه که اون غشبه هایی که بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله عارض میشده است در اثر چه بوده است. حضرت میفرماید که ذاک اذا تجلی الله وحده لم یکن بینه و بین الله احد تلکن نبوه. حضرت از حقیقت نبوت اینگونه برای زراره که قابل فهم است پرده برداری میکنن که ای زراره، اون قشبه هایی که بر حضرت نازل عارض میشده است از قبیل این قشبه های جسمانی و از عوارض خلاص بدنی نبوده که به حال نظام بدن شخص یک اختلالاتی پیدا کنه. این به این جهت بوده است که خدای متعال به تنهایی بر او تجلی می کرده است و بین او و بین حق کسی نبوده است و نبوت این است. و همچنین نسبت به مسئله امامت، رسیدن به مقام امامت، راوی می گه خدمت امام هادی علیه السلام بودم، مشاهده دیگم که رنگ حضرت پدید، یه حالت عجیبی بر اون حضرت عارض شد. بعد از اینکه به حال آمدن حضرت فرمودن که پدرم فوت کردن، رحلت کردن. به حضرت عرض کردن که از کجا فهمیدید؟ حضرت فرمودن که الان مقام امامت به من خلاصه به دوش من افتاد از ناحیه خدای متعال، من به اون مقام رسیدم به این جهت که در باطنم یک ذلتی لله درک کردم که قبل از این نبود. و همینطور روایات در این زمینه بسیاره. در این روایت شریفه در توحید صدوق صفحه 152 امام صادق علیه السلام از بحث توحید و معرفی حق تعالی اون مرتبه اعلا شروع میکنن: ان الله واحد احد متوحد بالوحدانیه متفردون به امره. بیان میکنه که خدای متعال در همه امور حاکم است و وجود و شؤون وجودیه استقلالاً برای اوست. خلق خلقاً ففوز الیهم دینه، انسانهایی را آفریده است و دینش رو به ایشان تفویض کرده. فنحنهم یبن ابی یعفور، ما اون انسانها هست. بعد در معرفی خودشون از انها نحن حجت الله فی عباده و شهدا او علی خلقه، تا اینکه میان میفهمن که بنا عرف الله و بنا عبد الله، به واسطه ما خدا شناخته شد، به واسطه ما خدا بندگی شد. یعنی خدای متعال که انسانها را برای بندگی خالصانه آفریده است، جز از یک طریق معینی که خودش معرفی کرده است توان رسیدن به اون بندگی خالصانه و نهایت بندگی نمیتوان رسید و باید اون طریق هم همونطور که در برنامه‌های گذشته عرض کردیم یا از طریق نبوت یا رسالت یا امامت است که کمال این طریق همان مقام امامت است که خودشون به نحوه تام و تمام به اون حقایق راه پیدا کردن و متصل شدن و دیگران رو هم دستگیری میکنن. لذا فرمان ولولانا ما عبد الله. به هر حال این مقام که از کردیم مقام امامت و مقام رسالت و مقام نبوت باشه، هر یک از اینها متفرع است بر رسیدن خود شخص به اون حقایق. منتها وظائف گوناگونی بر عهدشون میاد، اون هم به جعل الهیه. یک شخص رو طبق مصلحتش و طبق ظرفیت وجودی که داره مقام نبوت رو اعطا میکنه، یک شخص رو به مقام رسالت، شخصیت دیگری رو هم به مقام رسالت اولوالعزمی که به نص قرآن کریم انبیاء رسولان اولوالعزم 5 تن بیشتر نیستن که صاحب کتاب هستن. شرع علیکم من الدین ما وصا بهی نوحن و ما اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی. و این بیانگر این است که هر چرا که بر انبیاء گذشته نازل شده همه بر رسول خدا صلوات الله علیه و آله نازل شده و بالاتر، که از این آیه در سوره شورا اکملیت این دین استفاده میشه و در آیات دیگر خاتمیت رسول خدا صلوات الله علیه و آله، که بیانگر این است که این دین باید ادامه پیدا بکنه تا وقتی که انسان تو این عالم هست و ادامه آن جز با مقام امامت، چون نبوت دیگه خط پیدا کرد، نبوت اون ارتباط خاصه که اینها در بحث خودش میاد. رسالت یک ارتباط دیگری است، امامت یک ارتباطی است که به هر حال غیر از ارتباط مقام نبوت و رسالته. هر یک از اینها شؤونی داره، نمیشه اینها رو با هم دیگه مخلوط کرد، گرچه همه اینها از نظر حقیقت یکسان هستند، اما از نظر ارتباط، نحوه ارتباط مختلفن. وحی نبوت با وحی امامت مختلفه و وظائف هم مختلف می شود. بنابراین امام مقامش از دیدگاه قرآن کریم در طول مقام نبوت و رسالت است و مبین معارف قرآن نبوت و رسالت است. در دین ما مبین معارف مجملی است که از قرآن و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در ابعاد گوناگون دین بیان شده. لذا به نص صریح امام باید معرفی بشه، چون کسی که به اون حقایق برسه ما اطلاع از آن نداریم. کسی که بتواند از نظر علم حقایق را بیان بکنه، مسائل مجمل و پیچیده دین رو بیان بکنه و بتواند اداره بکند انسانها را و بتواند اجرا بکنه که شؤون مقام امامته در شؤون گوناگون جامعه، و بتواند اون مقام باطنی رو هم داشته باشه که هدایت به امر داشته باشد، این شناخته شده نیست جز از طریق نص پیامبر که ارتباط او به طور خاص برای همگان اثبات شده. بنابراین برای اینکه کسی بخواهد در وادی اسلام و تشیع قرار بگیره، قبول مقام ظاهری امام کفایت میکنه، که امام دارای مقامی است که میتواند معارف دین را در شونه گوناگون بیان بکنه و تفسیر بکنه، و اینکه مقامی دارد از نهای خدای متعال جنبه اجرایی که از آن به ولایت تشریعی تعبیر می شود، که همین ولایت تشریعی رو هم نبی اکرم صلوات الله علیه و آله داشتن، که آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین به نظر می رسه همون مقام ولایت تشریعیه، لکن نبی اکرم صلوات الله علیه و آله علاوه بر این مقام ولایت تکوینی رو هم داشتن که همان هدایت به امر بود، که دستگیری انسانها با تبعیتشون از ظاهر دین و رساندنشون ایشان را به خدای متعال و قرب الهی، که در مقام قرب اتصال پیدا می کنند، اما اون خط اتصال را نبی و مقام امامت نبی و مقام امام برقرار میکنه. لذا آیاتی که در رابطه با شهادت نبی اکرم بر اعمال است و همینطور دیدن نبی اعمال است، اینها دلالت بر اون هدایت باطنی میکنه. هر یک از این آیات جایگاه خاص خودش رو داره. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این دلالت بر بگونه ای ولایت تشریعی نبی اکرم صلی الله علیه. آیه 105 سوره توبه و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این دلالت بر اون ولایت باطنی امام داره. منتها کسانی که بخواهند به اون مقامات بالا و حقایق دین برسند، اولا باید بپذیرند که دین دارای حقایق است و اینکه انسانهایی به این حقایق نائل شده اند که در مرحله اول خود رسول و جانشین رسول است و دیدگاه خاصی نسبت به رسول داشته باشند، رسول را مانند سایر انسانهای پاک ندانند که یک تعبد خاصی به دستورات شرع دارد و هیچ یک از خلاصه وظائف را زمین نمیگذارد، مسائل اخلاقی را مراعات میکنه. به هر حال این مسائل خوبه، این مسائل از مسائلی است که دین به آن توجه داره، اما حقیقت نبی و رسول به چنین چیزی ختم پیدا نمی کنه. حقیقت نبی به آن اتصال خاصشه که به حقیقت عالم و خدای متعال اتصال داره که همون مقام ولایت باشه، و اگر کسی به اون مقام ولایت رسید میتواند به هر حال به عنوان خاص، اون هم باید دید که چه کسانی مقام ولایت ظاهری و مقام هدایت به امر را متکفل بشه. بنابراین از نظر ما، نظر شیعه، مسئله مقام امامت چه جنبه ظاهریش و چه جنبه باطنیش یک مقام خاصی است که خدای متعال اعطا میکنه به عده خاصی، گرچه رسیدن به آن حقایق مخصوص فقط مقام امام یا رسول یا نبی نیست. بنابراین اگر کسی بخواهد به اون مقامات معنوی نائل بشه، باید اعتقاداً معتقد بشه که ما در نظام عالم از ناحیه خدای متعال یک چنین کسانی رو داریم که میتواند دستگیری بکنه و همینطور معتقد باشد که کسانی باید از ناحیه خدای متعال و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله معرفی بشن که همان ائمه علیهم السلام باشن که ظاهر دین رو تبیین بکنن و ظاهر دین رو خلاصه اجرا بکنن.
حالا در بحث‌های 30 ثانیه تا
بله که در بحث‌های آینده انشالله به آن شاید اشاره بشه، که در بحث عرفان عملی است که اگر کسی بخواهد راه خدای متعال رو برود اما به چنین دیدگاهی به خاطر شرایط زمانی نرسیده باشد، در یک جوی قرار گرفته باشد به خلاصه نصوصی که از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نسبت به ائمه علیهم السلام رسیده است دسترسی پیدا نکرده باشه، ممکن است به اون مقامات عالی معنوی نائل بشه و در مسیر به گونه ای حرکت میکنه که خدای متعال او رو به هر حال به گونه ای آگاه میکند که باید معتقد به امام حق باشد.
ممنون، فرصت برنامه تمام شد. تقریبا بحث عرفان نظری هم تا حدودی بحثش تمام شده است. انشالله
در برنامه بعد مروری میکنیم بر بحث هایی که گذشت و چند نقدی که به مجموعه عرفان و این مباحث مطرح است با اون خواهیم پرداخت و بعد از اون به وارد بحث عرفان عملی خواهیم شد. تصور من اینه که بسیاری از این مباحث عمیق هنوز در رسانه ها دست نخورده باقی مونده. انشالله اینها مباحثی باشه که مباحث خداشناسی، انسانشناسی و مادشناسی رو بیش از پیش در رسانه های ما رونق بده. تا مجالی دیگر، خداوند یار و نگهدارشون.